ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام دوم. به نام خداوند جان و جهان. درود و رحمت خداوند خدمت یکایک شما شنوندگان جان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گام دوم، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، و قرار هست که در این برنامه به بیانات مقام معظم رهبری پرداخته بشه و دیدگاه های مقام معظم رهبری رو در ارتباط با بیانیه که صادر فرمودن در روز 22 بهمن 1397 با هم دیگه مروری داشته باشیم و انشاءالله بهتر بتونیم از این بیانات استفاده بکنیم. در این رابطه هم دعوت کردیم از جناب آقای دکتر عطا بیات، کارشناس محترم برنامه هستند، که قرار هست بیشتر با هم در این رابطه صحبت بکنیم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای نیکنام.
درود بر شما
و همه شنوندگان بزرگوار این برنامه.
سپاسگزارم از لطفتون. آقای دکتر، برای شروع برنامه گام دوم در اولین برنامه‌مون بفرمایید که از نگاه رهبر انقلاب در این بیانیه‌ای که صادر فرمودن، ایران در حال حاضر چه جایگاهی در واقع در پیشرفت‌های علمی در جامعه جهانی داره، جایگاهی کسب کرده در این رابطه که می‌دونیم علاتی کرده، خیلی هم جایگاه بزرگی رو قطعاً داره ایران در بین کشورهای جهان. حالا شما بفرمایید که به چه صورت هست؟
بله، همونطور که شما فرمودین خیلی پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته.
بله،
ما اگه از دوران صدر انقلاب بخوایم یه توضیح مختصری ارائه کنیم،
بله،
میدونیم شرایط خوبی نداشت کشور. مثلا به فرض در بخشای نظامی، در بخشای پزشکی، در بخشای توسعه عمرانی مشکلات بسیاری وجود داشت که به ارث رسید برای در واقع انقلاب اسلامی و دوره جدید انقلاب.
بله،
متاسفانه به زودی هم جنگ تحمیلی شروع شد و اونجا ضربات بیشتری ما خوردیم. وقتی فهمیدیم که در دوران پهلوی غالباً روش این بوده که یا به طریق واردات اقدام می شده راجب محصولات مورد نیاز، یا به طریق مونتاژ در تمام زمینه ها، و بعضاً هم خریدهایی صورت می گرفت که هیچ سنخیتی با نیازهای کشور نداشت.
درسته.
اما پس از انقلاب اتفاقی که افتاد، به هر حال همه تحریم هایی که از اول انقلاب بر کشور وارد شد، این احساس نیاز رو هرچه بیشتر در کشور نمودار کرد و انقلاب هم شروع کرد و حضرت امام حمایت کردند و پس از ایشون مقام معظم رهبری حمایت کردند از تولید.
بله.
و تا جای پیشرفت کشور ما امروز که ما به قول حضرت آقا جزو در شمار 200 کشور جهان در رتبه 16 پیشرفت علمی امروز قرار داریم.
به به،
یه رتبه بسیار بالا. و باز به گفته ایشون نقد به مضمون میکنم، در زمینه‌های مختلفی مثل نانو، مثل بیوتکنولوژی، این زمینه‌ها ما پیشرفت خیلی زیادی کردیم، بعضن در رتبه‌های اول قرار داریم. حتی
در واقع می‌خوایم بگیم که در زمان رژیم منحوس پهلوی ما خودکفا نبودیم.
قطعا خودکفا،
تولید داخلی نداشتیم در واقع. یعنی هرچه بود واردات بود و به قول شما اون خریدهایی که اصلا هیچ سنخیتی با نیازهای جامعه اون روز نداشت. دقیقاً.
خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا شکل و ظاهر یک کشور به خاطر تبلیغات عمومی مثلا وجهه بالایی داره.
درسته.
مثلا در دوره پهلوی بسیار تبلیغ میشد در مورد کشور ایران، در مورد قدرت کشور ایران، در مورد تکنولوژی ایران، ولی مسئله این بود که ما حتی در دوران جنگ مشاهده کردیم که ضعیف‌ترین نیازهای کشور رو هم نمیتونستیم تولید کنیم. یعنی کارخونه‌هاش وجود نداشت، زیرساختاش وجود نداشت. این در صورتی بود که کشورهای اطراف ما که خیلی پایین‌تر از ما به لحاظ تکنولوژیکی به حساب میومدن، اونها این زیرساختها رو بعضن در زمینه‌هایی داشتن.
درسته.
و بعد از انقلاب یه پیشرفت سریع صورت گرفت و این پیشرفت سریع هم اتفاقاً به دلیل نیازها بود، به طوری که ما در دوره جنگ به دلیل اینکه مثلا هواپیماهای عراق چندین بار نسل عوض کردن و جنگنده های ما وابسته به مستشاران خارجی بودن و بعد انقلاب تصور میشد که هیچ کس نمیتونه این هواپیماها رو بلند کنه رو زمین، ولی کاری انجام شد به واسطه اعتماد به نفس بر کشور، کاری انجام شد که نه تنها این هواپیماها پرواز کردن، عملیات های بزرگی انجام دادن، بعد که پدافند ما هم بسیار قوی شد و این روند ما در تمام مسائل میبینیم. قبل از انقلاب پزشکان هندی مشهور بودن در ایران، در اقصا نقاط کشور پزشکای خارجی حضور داشتن،
همینطوره،
ولی در شرایط کنونی ما میبینیم که اصلا اینطور نیست. تمام پزشکان نه تنها ایرانی هستن، بلکه داروهای مورد نیاز کشور تا 95% داروها تولید داخل است و اتفاقا این به دلیل خیلی از این فشارها است. زمانی که آدم احساس نیاز پیدا کنه این پیشرفت سریعتر میشه و به قول حضرت آقا میفرمایند که در 20 سال گذشته رستاخیز علمی در کشور به وجود اومده.
بله.
هرچند که در ادامه هم میفرمایند که این رستاخیز علمی هرچند ما رو رسونده تا رتبه 16 هم و با پیشرفت سریع روبرو کرده، ولی به علت عقب ماندگی های گذشته چه در دوره پهلوی و چه در دوره قاجار، یعنی 200 سال اخیر به واسطه اینکه جهان در حال پیشرفت بود، یعنی سرزمین های غربی در حال پیشرفت بودن، ما سکون داشتیم و بعضا پسرفت حتی داشتیم. حتی قیاس دولت قاجار با صفوی میبینیم که ما پسرفت زیادی داشتیم. حالا به اون مقاله نمیپردازیم، ولی مسئله اینه که ما از صفر شروع کردیم بعد از انقلاب و این مسیر رو طی کردیم و حضرت آقا میفرمایند این پیشرفت باید با همین سرعت ادامه پیدا کنه تا این عقب ماندگی گذشته جبران بشه.
انشاءالله که این گونه خواهد بود. بسیار خوب، اگر که اجازه بدید یک رفت و برگشتی داشته باشیم و ادامه صحبتمون رو با شما پی بگیریم. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با برنامه گام دوم و در خدمت جناب آقای دکتر عطابیات، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر، یک مروری داشتیم در بخش قبلی برنامه در ارتباط با گذشته، شروع انقلاب اسلامی و حال کشورمون. بفرمایید الان ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور برای پیشرفت‌های علمی کشور به نظرتون کافی هست؟
ببینه، قطعا کافی است. ما خیلی وقتا نگاه به بیرون میکنیم و خودمونو مقایسه میکنیم با خیلی جاهای دیگه و پریشان و افسرده میشیم، در صورتی که فقط کافیه نگاه کلی به کشور بندازیم، چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ ژئوپلیتیک، چه به لحاظ ذخایری که کشور ما داره. اما این مسئله نباید موجب شه که به فرض اقتصاد نفتی داخل کشور ما موجب جلوگیری از پیشرفتا بشه. الان چند تا از مواردی که مقام معظم رهبری فرمودند به عنوان ظرفیت‌های مهمی که الان وجود داره، تنها به عنوان سرفصل بخوایم یاد کنیم. ایشون می‌فرمایند ما 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 تا 40 سالگی داریم. یعنی نیروی جوان کاری که میتونه نیروی مولد و تولید باشه در کشور، میتونه سرعت رشد و بسیار سریعتر از اون چیزی که بوده بکنه. خیلی از کشورهای اروپایی ما میدونیم که جمعیت جوانشون بسیار کمه و در سنین پیری قرار دارن.
درسته.
به واسطه عدم تولید نسل صحیح میتونیم بگیم امروز حتی مجبورن واردات نیروی کار داشته باشن کشورهای دیگه. مطلب بعدیشون میفرماین حدود 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالیه هستن. این واقعا یکی از رکوردهای بزرگ شاید در سطح دنیا باشه، 14 میلیون نفر نیروهایی که تحصیلات دانشگاهی دارن. اینها اگه به کار گرفته بشن طبعا موتور محرک علمی کشور رو بسیار قوی تر از پیش میکنن.
قطعا همینطوره، بله.
منتها باید بهشون فرصت داده بشه، باید شرایط مهیا بشه. اگر نگاه به داخل بشه، همون چیزی که حضرت آقا میفرمایند اقتصاد مقاومتی، با نگاه به داخل خب طبعا میشه از این نیروها استفاده کرد. مسئله بعدی ایشون میفرمایند ما رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی هستیم. این یعنی چی؟ اینو ما به وضوح میتونیم بیش از رشته‌های دیگه نتایجش رو ببینیم. شاید در چند سال اخیر، شاید در دهه اخیر یا 20 سال گذشته، ما سرعت این پیشرفت رو داریم میبینیم و این در حالیه که شدیدترین تحریم‌ها علیه ما وجود داشته. این تحریم‌ها اتفاقا چیز جدیدی نیست. شاید خیلی تصور میکنن از دوره رئیس جمهور سابق آمریکا، از دوره اوباما اتفاق افتاد، ولی خیلی پیشتر از اینها،
بله،
اتفاق افتاده.
بله.
تقریبا از بعد از تسخیر لانجوسی اتفاق افتاد. تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع شد و ما حتی تو دوره جنگ خیلی از نیازهامون رو نمی‌تونستیم برآورده کنیم. بنابراین مجبور بودیم روش‌های دیگه به دست بیاریم. در حال حاضر اما قضیه فرق کرده کاملا. ما خیلی از نیازهامون رو تولید می‌کنیم. در زمینه نان و فناوری خیلی از نیازهایی که به خارج از کشور داشتیم و می‌دونیم جزء علوم هایتک است، ما این نیازها رو امروز در داخل فراهم کردیم. یعنی سطح علمی کشور بالا بوده در این زمینه‌ها و ما تولیدات خوبی داشتیم. یا نمونه بارزشو که مردم تا مشاهده کنن در زمینه نظامی هست، چیزی که بیشتر روش مانور داده میشه و ما میبینیم به وضوح راجب پیشران‌های دریایی که یکی از تحریم‌های مهم بود برای کشتی‌های ما در خلیج فارس. ما میدونیم خیلی مرزهای آبی گسترده‌ای داریم،
بله،
و دشمنان کشور ما یکی یا دوتا نیستن. امروز یه ائتلاف بزرگی وجود داره علیه ما. اگر ما نتونیم خودمون رو تقویت کنیم در این زمینه، طبعاً
ضربه پذیر خواهد شد.
بله، ضعف بالا میره و ضربه پذیر خواهد بود.
بله.
در علوم مهندسی مسئله دیگه، اگه خاطرتون باشه، در دوره باز رئیس جمهور آمریکا اوباما قرار بود تحریم‌های علیه بنزین بشه، یعنی در کشور ما بنزین وارد نشه و این رو تحریم فلج کننده اصلی برای کشور میدونستن.
درست.
چون قصد پیشینه‌شون این بوده که از اول باعث ناراضیت عمومی در کشور ما بشن. اما میبینیم که ستاره خلیج فارس یک پروژه، شاید بشه بگو ابر پروژه، به عنوان بزرگترین پالایشگاه امروز مطرح، پالایشگاه جهان، بزرگترین پالایشگاه جهان که میانات گازی، انواع و اقسام تولیدات نفتی رو داره و سطح بنزین کشور رو به بالاترین حد رسونده. یعنی نیازی دقیقا. که ما نه تنها تکمیل شده بلکه جا برای صادرات هم باز شده. ببینید اینا مسائل شاید در ذهن مردم میگن چه اهمیتی داره، ولی مسئله از مشکلات امنیتی ما جلوگیری میکنه و نیاز ما رو به خارج از کشور قطع میکنه. به قول حضرت آقا یه جا اشاره میکنن که بگن اگر زمان انقلاب کشور ما، انقلاب ما یک نهال ضعیف و تازه‌ای بود و سعی میکردن با دو تا هلیکوپتر و هواپیما و چند تا آدم خائن در کشور بتونن کاری کنن که مثلا نظام رو اصلا بپاشونن یا تغییر بدن، امروزه مجبورن کاری کنن که دستهای کمک کننده ما به مقاومت در منطقه رو جلو شاید کیلومترها دورتر از مرزهای ایران بگیرن. و دوست. امروز نه تنها خود ایالات متحده و چند کشور اروپایی که از اتاقا می فرمایند از برخی از اونها هم امروز نمیشه بهشون اعتماد کرد، نه تنها اینها توانایی این کار ندارن، بلکه ائتلاف های بزرگی علیه ایران تشکیل میدن که نمونش هم ائتلاف ورشو بود که چند روز پیش تشکیل شد و نتیجه خاصی هم در بر نداشت.
از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورایی من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربان و البندت سلام، بر آسمان بچه ها کوه دوابندت سلام.
بله، ببینید اینا همه ارتباط پیدا میکنه به همه پیشرفت‌های علمی. برای همین از اتاق تاکید دارن رو پیشرفت‌های علمی. در مبحث دیگه ایشون میفرمایند وجود انبوه جوانان با روحیه انقلابی و آماده تلاش جهادی. ما خیلی از اردوهای جهادی رو امروز میبینیم که در اقصا نقاط کشور حرکت میکنن برای سازندگی، برای عمران کشور، بدون اینکه اینا تقاضایی داشته باشن، یعنی بدون اینکه چیزی در قبال کارشون بخوان، فقط میخوان کمک کنن به رشد کشور و اتفاقا درخواست خیلی دارم با دولت همکاری کنم و ما امیدواریم این اتفاق بیفته تا باعث رشد سریعتر کشور شه. اینا واقعا نیروهایی هستند که به لحاظ عمرانی برای کشور و در مواقعی که کشور نیاز داره به حمایت عمومی جامعه بسیار کارآمد هستند.
قطعا همینطوره.
مسئله دیگه ایشون میفرمایند وجود جوانان محقق مشغول به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره. ببینین تأکید رهبر معظم بر جوانان هستش، مسئله جوانانشون بسیار مهم میدونن، به طوری که در هر سخنرانی از جوانان استفاده میکنن، ایشون آینده کشور رو همین جوانها میدونن و به نظرشون کشور آینده روشنی خواهد داشت به واسطه چه جوانان جهادگر تحصیل کرده و پایه‌کار. و یه تفاوتی که ایشون میذارن بین انقلاب ما و انقلابهای دیگه که در دنیا به وقوع پیوسته، مسئله اینه که میفرماین بعد از 40 سال از انقلاب با وجود تمام تحریم‌ها، با وجود فشارها، با وجود تبلیغات گسترده علیه نظام، به هر حال مردم حمایت عمومی دارن، چیزی که ما در 22 بهمن دیدیم. حتی کسانی که مخالف نظام هم هستن به هر حال واقعیت ها رو دیدن، یعنی تصویر رو خودش گویای اتفاقات داخل هست. وقتی در 40 سالگی انقلاب این تصاویر دیده میشه، طبعا آینده کشور آینده روشن خواهد بود. اگر مشکلات مدیریتی که ایشون در قسمت اقتصاد کشور بهش اشاره میکنن و ساختارهای معیوب بعضن دولتی و ساختارهایی که در کشور وجود داره و مشکلات داره، با رفع شدن اینها، اگر این مشکلات رفع بشه، طبعا جهتگیری کشور به سوی پیشرفت و توسعه خواهد بود. ما الان یه مطلبی هم اضافه کنم، در کشور اسلامی اگر یه بررسی بکنیم، شاید تنها کشوری هستیم که به لحاظ علمی تا این حد پیشرفت کرده.
دقیقاً.
چون الان مشکلات اقتصادی در کشور هست و تبلیغات وسیعی هم وجود داره، بعضن خیلی از مردم شاید اینو نبینند یا براشون چندان جالب توجه نباشه، ولی واقعیت اینه تمام این داشته ها و پیشرفت ها موجب استقلال و امنیت این کشور شده.
قطعاً همینطور.
ما شرایط این منطقه رو در چند سال گذشته دیدیم که چه شرایطی داشته و این اصلاً از ما دور نبود. کسانی که فکر میکنن در کشور دیگه جنگ بود، ما چی کار داریم، چه حضوری ما داریم، به ما چه ربطی داره. ببینین انقدر این مسئله به ما نزدیک بود، شاید بشه گفت، حالا ارتباط خاصی هم با موضوع نداره، ولی میشه گفت تلاش برای شروع جنگ‌های منطقه‌ای روی ایران بود، نشانه اصلی ایران بود و ما با همین پیشرفت علم و تکنولوژی و جوانان جهادگر و مؤمن و انقلابیمون تونستیم برای این اتفاقات فائق بیاییم.
بسیار همالی. آقای دکتر اجازه بدید که در یک رفت و برگشت و یک موسیقی کوتاهی که قرار هست به اتفاق بشنویم برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو در ارتباط با اقتصاد و مسائلی که مقام معظم رهبری بهشون در بیانات گام دوم اشاره فرمودن و در ارتباط با این موضوع و روی کردشون نسبت به جوانان که شما هم اشاره کردید گفتگو خواهیم کرد. یک رفت و برگشت داشته باشیم. شنوندگان در خدمتتون شما خواهیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه گام دوم رو دارید گوش میکنید و گفتگوی بنده رو با جناب آقای دکتر عطا بیات، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر، تقریبا ما یه 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم به پایان برنامه. میخوام که گفته هاتون رو یک جنبندی با هم داشته باشیم و برای این جنبندی من این سوال رو ازتون میپرسم که رهبر معظم انقلاب چه پیشنهادها و نقطه نظرهایی رو پیرامون توسعه علمی و فناوری کشور تبیین نمودند؟
بله، من یه نکته پیشتر اشاره کنم. ببینید از نگاه حضرت آقا این مسئله به قدری اهمیت داره
بله.
که نخستین گام در گام دوم انقلاب رو ایشون به همین مسئله علم و پژوهش اختصاص دادن، بعد به نکات دیگه. این مسئله از دیدگاهشون تا این حد مهم هست، چون ببینید حضرت آقا طی گفته هاشون میفرمایند که، باز نقل مضمون میکنم، میفرمایند پیشرفته کشورهای غربی به واسطه دانششون صورت گرفتش. یعنی زمانی که کاروان دانش در دنیا در حرکت بود، متاسفانه کشور ما خواب بودش
درست.
در دور قاجار، و این عقب افتادگی باید به سرعت جبران بشه، چون چیزی که به اروپایی‌ها یا به غربی‌ها قدرت داد و به قولی در سایر کشورها، برخی کشورها آقایی داد، همین مسئله بود. و به قول حضرت آقا می‌فرمایند به همین طریق اینها تونستند بر سیاست و اقتصاد این کشورها مسلط بشن. ایشون در سخنانشون که راجب توصیه هاشون در این زمینه هستش، می‌فرمایند دانش وسیله عزت و قدرت یک کشور است.
درست.
ولی ادامهش میفرمایند به سوء استفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم. غربی ها به دانش رسیدند، ولی این رو به هیچ وجه به رایگان در خدمت هیچ کشوری نگذاشتند و تنها واقعیت اینه که به لحاظ منافع شخصیشون مورد استفاده قرار دادن. تا همین الان هم متاسفانه همین شرایط وجود داره. وقتی ما بعد از برجام یک پروژه پارس جنوبی رو دادیم دست غربی ها، دیدیم که اینها کار شروع کردن و وسط کار بار دیگر مثل سابق کار ول کردن و رفتن.
درست.
در صورتی که ما میتونستیم اون پروژه رو تموم کنیم، ولی به هر حال متاسفانه باز اعتماد به غربی ها باعث این مسئله شد. حالا شما تصور کنید اگر این کار از توان ما خارج بود و ما متکی بودیم به این کشورها، یعنی چاره ای نداشتیم جز اینکه کار رو بسپریم به اینها، طبعا اینها بر سیاست ما، بر روند زندگی ما تسلط کامل داشتن. بنابراین استقلال کشورش معنی نداشت. استقلال زمانی معنی پیدا میکنه که شما بتونی برای کشور تصمیم گیری کنی. و این تصمیم گیری برای ما هزینه بسیار زیادی تو الان داشته، ولی خوشبختانه الان به جایی رسیدیم که تازه داریم نتایجشو میبینیم.
درسته.
ایشون در ادامه میفرمایند در همین رابطه، فرمایند هنوز از قله‌های دانش جهان بسیار عقبیم، باید به قله ها دستیابیم. یعنی چی؟ یعنی مرزهای دانش برای ما کافی نیست، ما باید به قله ها برسیم. ایشون ما رو، کشور ما رو در حد یک کشور، حتی جهان سوم که نه، در حد کشورهای برتر دنیا، یعنی شاید 20 کشور دنیا هم کافی نمیدونن. ایشون میگن ما باید به قله ها برسیم، یعنی باید جزو کشورهای اول دنیا بشیم، و اعتقاد راسخ دارن که همینطور هم خواهد شد به واسطه نیروی انسانی مقتدری که در کشور داریم. یک مطلب دیگه هم اضافه کنم که ایشون میفرمایند این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش بگیرید. این مسئله جهاد، اهمیتش، استفاده از لفظ جهاد اهمیتش اینه که فرق جهاد با یک کار عمومی اینه که در جهاد اعتقاد حرف اول میزنه.
درسته.
یعنی در کنار علم موجود در کشور، اعتقاد به کاری باعث میشه از تمام تحریم ها و سختی ها عبور بشه و به اون نقطه مطلوب برسیم انشاءالله.
انشاءالله که خواهیم رسید. سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. ممنونم از شما شنوندگان جان که شنونده اولین برنامه گام دوم بودید. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر بیانات مقام معظم رهبری رو خواهیم گشود و بیشتر خواهیم بهش پرداخت تا بتونیم آنچه که جان کلام مقام عظمای ولایت هست رو با گوش جان نیوش بکنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر،
محبت
کردید، و همچنین از شما شنوندگان جان که شنونده برنامه گام دوم بودید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران.
ای سرزمین من، شورا بر این میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
چون وان می کنی گرهی خود گره مشو، ابرو گشاده باش چون دستت گشاده نیست.
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. پاره کنم غمت گر به جانم شرر نزند، هوای جنونم به سر نزند، امید دلم در من بنشین تا مگر ز دلم غم برون برود، وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود، ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم هر شکست مرا، وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوید، رادیو ایران.
از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم. از ساعت 6 بامداد تا نزدیک به ساعت 14 انشالله با شما خواهیم بود. چنانچه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو ایران دارید، میتونید پیامک بزنید به 30162 و یا با شماره تلفن 162 بدون اینکه کد رو شماره گیری بفرمایید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری